فصل 25 کانت آسمان پرستاره بالای سرم و قانون اخلاقی درونم. نزدیک نیمه شب بود که سرگرد آلبرت کناگ به خانه تلفن کرد تا تولد هیلده را تبریک بگوید. مادر هیلده گوشی تلفن را برداشت.
هیلده، تلفن با تو کار داره.
الو؟
منم، پدر.
خول شدی؟ تقریبا نصف شبه ها.
فقط میخواستم تولدتو تبریک بگم.
تو که کل روز تولدمو تبریک گفتی.
ولی میخواستم روز که تموم شد بهت زنگ بزنم.
چرا؟
هدیه‌ام به دستت نرسید؟
آه، چرا رسید؟ خیلی ممنون.
خیلی دوست دارم بدونم نظرت چیه.
فوق‌العاده است. انقدر هیجان انگیزه که حتی نتونستم درست حسابی غذا بخورم.
بگو ببینم الان کجای داستانی؟
اونجا که سوفی و آلبرتو میرن تو کلبه سرگرد چون تو با یه هیولای دریایی سر به سرشون گذاشتی.
آها، عصر روشنگری
و اولمپ دو گوش.
خوبه، پس یعنی خیلی هم اشتباه نکردم.
چجور اشتباهی؟ منظورت چیه؟
گمونم یه تبریک تولد دیگه تو راهه، اما این دفعه به شکل آهنگ.
وقتی رفتم تو تخت بازم یه ذره دیگه میخونم.
بگو ببینم، چیزی هم ازش یاد گرفتی؟
تو این یه روز بیشتر از همه عمرم چیز یاد گرفتم. هنوز 24 ساعتم از موقعی که صوفی از مدرسه برگشت و اولین پاکتو پیدا کرد نگذشته. باورم نمیشه.
آره، اینکه خوندنش انقدر کم طول میکشه واقعا عجیبه.
ولی دلم براش میسوزه.
برا ماما؟
نه، مسلماً واسه صوفی.
چرا؟
آخه بیچاره پاک گیج شده.
ولی صوفی فقط یه...
میدونم میخوای چی بگی. اینکه اون فقط یه شخصیت خیالیه.
آره خب، یه همچین چیزی.
ولی من فکر میکنم هر دوی اونا واقعا وجود دارن.
وقتی برگشتم خونه بیشتر دربارش حرف میزنیم.
خیلی خوب.
روزت بخیر دخترم.
چی؟
ببخشید، منظورم این بود که شبت بخیر.
شب بخیر.
آن شب وقتی هیلده به رخت خواب رفت، هنوز هوا آنقدر روشن بود که میتوانست باغ و آنسوترش خلیج کوچک را ببیند. این وقت سال هوا هیچ وقت کاملا تاریک نمیشد. خودش را با این تصویر سرگرم کرد که درون نقاشی است که بر دیوار کلبه کوچک وسط جنگل آویخته شده. فکر کرد آیا امکان دارد کسی بتواند از درون تصویر به دنیای خارج از آن نگاه کند؟ پیش از آن که خوابش ببرد چند صفحه دیگر هم خواند.
صوفی نامه پدر هیلده را دوباره روی تاخچه گذاشت. آلبرتو گفت چیزی که در مورد سازمان ملل گفت واقعا هم اهمیت داره، اما خوشم نمیاد وقتی تو کارم دخالت میکنه. نباید خیلی خودتو راجبش اذیت کنی. به هر حال از الان به بعد دیگه بنا ندارم هیچ پدیده غیرعادی و جدی بگیرم، حالا چه اژدهای دریایی باشه چه هر چیز دیگه. حالا بیا بشینیم کنار پنجره، میخوام درباره کانت برات حرف بزنم. میان دو صندلی راحتی میزی کوچک قرار داشت و روی میز هم عینکی با شیشه‌های قرمزرنگ که توجه صوفی را به خود جلب کرد.
صوفی فکر کرد شاید این یک عینک آفتابی مخصوص است. رو به آلبرتو گفت
ساعت تقریباً 2، من باید 5 خونه باشم. مامانم احتمالاً برای تولدم یه برنامه‌هایی داره.
یعنی 3 ساعت وقت داریم.
آره، پس شروع کنیم.
باشه. امانوئل کانت سال 1724 توی یکی از شهرهای پروس شرقی به اسم کانینگزبرگ به دنیا اومد. البته امروز این شهر رو به اسم کالینینگراد میشناسن. پدرش یه زینساز بود و کانت تقریبا تمام عمرش، یعنی تا وقتی که در 80 سالگی از دنیا رفت، توی همین شهر زندگی کرد. خانواده اون خیلی مذهبی بودن و بنابراین اعتقادات مذهبی محکمی در کانت شکل گرفت که بعدها تأثیر بسزایی بر فلسفش گذاشت. کانت هم مثل بارکلی معتقد بود که باید از بنیانهای ایمان مسیحی محافظت کرد.
ممنون، ولی فکر کنم دیگه به اندازه کافی از بارکلی شنیدم.
تا جایی که ما اطلاع داریم، کانت اولین فیلسوفی بود که تو دانشگاه فلسفه درس میداد. اون استاد فلسفه بود.
استاد؟
ببین، به طور کلی دو دسته فیلسوف وجود داره. دسته اول اونایین که میخوان خودشون به سوالای فلسفی جواب بدن. اما دسته دوم کساییان که تخصصشون در تاریخ فلسفه است و لزوماً قرار نیست فلسفه خودشونو پایه‌گذاری کنن.
پس کانت از دسته دوم بود؟
اون به هر دو دسته تعلق داشت. اگه کانت فقط یه استاد برجسته بود که به اندیشه های سایر فلاسفه اشراف داشت، هیچ وقت صاحب همچین جایگاهی در تاریخ فلسفه نمیشد. ولی اینم نکته مهمیه که اون شناخت عمیقی از سنت فلسفی پیش از خودش داشت. اون هم با عقل‌گرایی کسانی مثل دکارت و اسپینوزا آشنا بود و هم تجربه‌گرایی کسایی مثل لاک و بارکلی و هیوم.
ازت خواسته بودم دیگه اسم بارکلی رو نیاری.
یادته که عقلگراها معتقد بودن پایه همه ادراکات انسان در ذهنش جا گرفته و برعکس تجربه گراها معتقد بودن همه شناخت ما نسبت به جهان از حواسمون ناشی میشه؟ هرچند هیوم برای نتایج به دست اومده از ادراکات حسی حد و مرزی قائل بود.
اون وقت کانت طرف کدوم یکیشون بود؟
طرف هر دو. اون میگفت هر دوی این دیدگاه ها تا حدی درستن و تا حدی نادرست. چیزی که ذهن همه رو به خودش مشغول کرده بود این بود که ما چی میتونیم از جهان بدونیم. از زمان دکارت همه ی فیلسوفا با این سوال فلسفی دست و پنجه نرم کرده بودن. دو تا امکان اصلی وجود داشت. یا جهان دقیقاً همون چیزیه که توسط حواسمون درکش میکنیم، یا اون چیزیه که عقلمون بهمون میگه.
خب کانت چی فکر میکرد؟
کانت میگفت هر دوی اینها در درک ما از جهان نقش دارن، یعنی هم احساس و هم عقل. اما معتقد بود عقلگراها در تخمین میزان مشارکت عقل زیادی جلو رفتن. تجربه گراها هم روی دریافتای حسی بیش از حد تاکید کردند.
باید مثال بزنین، وگرنه اینا همش یه مش حرفه.
کانت نقطه عظیمتش رو عقاید هیوم و تجربه‌گراها قرار میده. یعنی میگه بله، همه ی شناخت ما نسبت به جهان از طریق حواسمون به دست میاد. اما در ادامه به عقل‌گراها ارجاع میده و میگه عقل انسان صاحب مؤلفه‌هایی که بر چگونگی ادراک ما از جهان تأثیر میذارن. به زبون دیگه بر ذهن انسان شرایط خاصی حاکمه که به درک ما از جهان شکل میده.
به این میگین مثال؟
بذار به جاش یه آزمایش انجام بدیم. میتونی اون عینک رو از رومیز برام بیاری؟ ممنون. خب حالا بزنش به چشمت. سوفی عینک را بر چشم گذاشت. همه جا قرمز شد. رنگ‌های روشن‌تر حالا به صورتی می‌زدند و رنگ‌های تیره‌تر به قرمز سیر.
چی می‌بینی؟ همون چیزایی که قبلاً می‌دیدم، منتها الان همشون قرمزن.
چون عینک داره ادراک تو رو از واقعیت محدود می‌کنه. هر چی که می‌بینی جزئی از جهان پیرامونته. اما این عینکه که تعیین می‌کنه اونو چطور ببینی. پس نمیتونی بگی جهان قرمزه، هرچند این اون چیزیه که تو داری میبینی.
درسته.
اگه الان راه بیفتی بری تو جنگل یا اینکه بری خونه سمت پیچ کاپیتان، همه چیو مثل قبل میبینی، با این تفاوت که این بار هرچی دور و برت قرمزه.
البته تا موقعی که عینکو در نیاورده باشم.
منظور کانت هم دقیقا همین بود. اون می گفت شرایط خاصی که عملکرد ذهنی ما رو کنترل می کنن بر نحوه دریافت ما از جهان مؤثرن.
چجور شرایطی یعنی؟
هر اون چه که ما می بینیم در درجه اول به عنوان پدیده‌ای در مقیاس زمان و مکان به درک ما در میاد. کانت زمان و مکان و قالبای پیشینی انسان لقب میده و تأکید میکنه که این دو قالب در ذهن ما بر هر تجربه‌ای مقدمن. به زبون دیگه ما از قبل میدونیم که همه چیزو به عنوان پدیده‌هایی در قالب زمان و مکان تجربه میکنیم، چون نمیتونیم عینک عقلو از چشممون برداریم.
یعنی معتقد بود درک اشیا در قالب زمان و مکان یه چیز ذاتیه، ها؟
به نوعی. اون چه که ما میبینیم به این بستگی داره که کجای دنیا بزرگ شدیم، تو هند یا مثلا تو جزیره گرینلند. اما به هر حال هر کجا که زندگی کنیم، تجربه ما از جهان به شکل فرایندهایی در قالب زمان و مکان.
ولی مگه زمان و مکان بیرون از ما وجود ندارن؟
نه، کانت معتقد بود زمان و مکان به شرایط انسان وابستن. اونا در واقع شیوه های ادراک ما از جهانن، نه ویژگی های جهان فیزیکی.
پس اون از دم همه چیو یه جور دیگه می دیده.
اون می گفت ذهن انسان صرفاً یه تیک موم نرم نیست که احساسات ما از دنیای خارج به سادگی روش نقش ببنده، بلکه پای نحوی درک ما از جهان مهر ذهنمون خورده. وقتی توی پارچ آب می ریزی، آب به قالب اون پارچ در میاد. به همین ترتیب ادراکات ما هم خودشونو با قالب‌های پیشینیمون تطبیق میدن.
فکر کنم منظورتونو میفهمم.
کانت ادعا کرد که فقط ذهن نیست که خودشو با چیزها تطبیق میده، بلکه چیزها هم خودشونو با ذهن تطبیق میدن. کانت اینو انقلاب کوپرنیکی نامید. انقلاب کوپرنیکی در مسئله شناخت.
چرا انقلاب کوپرنیکی؟
به این دلیل که معتقد بود ادعاش در مورد شناخت چنان جدید و جنجالیه که میشه اونو با ادعای کوپرنیک قابل مقایسه دونست که گفت این زمینه که به دور خورشید میچرخه، نه برعکس.
حالا میفهمم چرا میگفت عقلگراها و تجربه‌گراها هر دو تا یه جایی درست میگن. عقلگراها تقریبا فراموش کرده بودن که تجربه چه اهمیتی میتونه داشته باشه و تجربه‌گراها هم چشمشون رو این بسته بودن که ذهن خود ما چطوری میتونه بر دیدگاهمون از جهان تأثیر بذاره.
کانت حتی معتقد بود که قانون علیت هم مربوط به ذهن انسانه. اگه یادت باشه هیوم هم میگفت ما نمیتونیم علیت رو تجربه کنیم.
میشه لطفا بیشتر توضیح بدین؟
یادته که هیوم ادعا می کرد این فقط به واسطه نیروی عادته که انسان پس همه فرایندهای طبیعی یه رابطه علت و معلولی می بینه. به عقیده اون ما نمیتونیم بفهمیم که این توپ بیلیارد سیاه بوده که باعث حرکت توپ سفید شده. برای همینم نمیتونیم ثابت کنیم هر بار که توپ سیاه به توپ سفید برخورد میکنه حتما باعث حرکتش میشه.
آره یادم میاد.
همون چیزیو که هیوم قابل اثبات نمیدونست، کانت یکی از ویژگی‌های عقل انسان به حساب میاره. قانون علیت همیشگی و غیر قابل تغییره، به این دلیل ساده که ذهن ما در همه اتفاقات به دنبال علت و معلول میگرده.
من بازم فکر میکردم قانون علیت به طبیعت برمیگرده نه به ذهن ما.
بر اساس فلسفه کانت این قانون ذاتی ماست. اون با هیوم هم عقیده بود که ما نمیتونیم با قطعیت بفهمیم جهان اونطور که هست چطور عمل میکنه. ما فقط میتونیم بفهمیم جهان برای من چگونه است یا برای سایرین. بزرگترین خدمت کانت به فلسفه هم قائل شدن همین تفکیکه، یعنی تفکیک بین اشیا اونطور که هستن یا داستینگ آن زیخ و اشیا اونطور که ما درکشون میکنیم یا داستینگ فیغ میخ.
آلمانیم خیلی خوب نیست.
کانت بین شی اونطور که هست و شی اونطور که برای منه یه تمایز مهم قائل شد. به عقیده اون ما هیچ وقت نمیتونیم در مورد اشیا اونطور که واقعا هستن به شناخت قطعی برسیم. ما فقط میتونیم بفهمیم اشیا چطور برای ما نمود پیدا میکنن. از طرف دیگه میتونیم پیش از هر تجربه مشخصی درباره اینکه چطور اتفاقات اون تجربه توسط ذهنمون درک میشن چیزایی بگیم.
واقعا؟
تو وقتی صبح از خونه میری بیرون نمیدونی در طول روز چیا قراره ببینی یا چه تجربه هایی در انتظارته. اما اینو میدونی که هر چیزی که ببینی یا تجربه کنی در چهارچوب زمان و مکان به درک تو در میاد. به علاوه میتونی مطمئن باشی که قانون علیت همه جا در جریان خواهد بود. اونم به این دلیل ساده که علیت به عنوان بخشی از آگاهیت همیشه همراهته.
یعنی منظورتون اینه که ما میتونستیم یه جور دیگه ساخته بشیم؟
بله، ممکن بود ما ساختمان حسی متفاوتی داشته باشیم و زمان و مکان و جور دیگه‌ای حس کنیم. حتی ممکن بود طوری آفریده شده باشیم که دنبال علت چیزایی که در اطرافمون اتفاق میفته نگردیم.
یعنی چجوری مثلا؟
فکر کن یه گربه تو اتاق نشیمن دراز کشیده. بعد یه توپ قل میخوره و میاد تو اتاق. اون موقع گربه چیکار میکنه؟
اینو خیلی امتحان کردم. گربه میدوه دنبال توپ.
خیلی خوب. حالا فکر کن تو هم تو همون اتاق نشستی. اگه یهو ببینی یه توپ قل خورد تو اتاق، تو هم میدوی دنبالش؟
نه، اول دوروبر رو نگاه میکنم ببینم توپ پس کجا اومد.
بله، چون تو یه انسانی و به طرز اجتناب ناپذیری تو همه چی دنبال علت میگردی، چون قانون علیت بخشی از ساختار توه.
و این بود عقیده کانت.
هیوم نشون داد که قوانین طبیعی نه قابل درکن نه اثبات پذیر. اما این حرف به مزاق کانت خوش نیامد. اون اتفاقا اعتقاد داشت میشه صحت قطعی این قوانین رو اثبات کرد، چون ما در واقع داریم از قوانین شناخت بشری صحبت میکنیم نه قوانین طبیعی.
به نظرت یه بچه کوچیکم برمیگرده ببینه توپ از کجا اومده؟
شاید نه، اما کانت میگه عقل بچه تا زمانی که یه مقدار مصالح حسی در اختیار نداشته باشه که بتونه روشون کار کنه به تکامل نهایی نمیرسه. پس روی هم رفته این که راجع به یه ذهن خالی حرف بزنیم خیلی به کارمون نمیاد.
نه واقعا، کار بیهوده‌ایه.